بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خب حالا امروز درس میگیم، فردا هم میگیم، ببینیم چی میشه. در مسئله اجتماع امر و نهی دو نظریه معروفه، دو نظریه معروف. چرا میگم دو نظریه معروف؟ چون در مسئله چهار نظریه هست، لیکن حالا اونجا اینا مطرح نشده، در کفای فقط دو نظریه مطرح شد. در مسئله اجتماع امر و نهی دو نظریه معروفه. نظریه اول نظریه مشهور و صاحب کفایه. مشهور و صاحب کفایه می‌فرمایند که اجتماع امر و نهی در شیء واحد محاله. تمام شد. اجتماع امر و نهی در شیء واحد محاله، یعنی یک شیء نمیتونه هم امر داشته باشه و هم نهی داشته باشه، این محال. این نظریه اول. صاحب کفایه میفرماد که قبل از اینکه دلیل بر مدعای خودمون رو ذکر بکنیم، اول چهار تا مقدمه میگیم، بعد از اینکه این مقدمات تمام شد میریم سراغ نظریه خودمون. پس حالا صاحب کفایه میخواد چهار تا مقدمه بگه، بریم سراغ مقدمه اول. مقدمه اولی که صاحب کفایه مطرح کرده دو تا نکته هست با یه نتیجه. این دو تا نکته با یک نتیجه میشه مقدمه اول صاحب کفایه. نکته اول اینه، بنابر عقیده صاحب کفایه حکم چهار تا مرتبه داره، چهار تا مرحله داره. سنگین نگیم، یعنی خود چهار مرحله رو طی میکنه، چهار مرتبه، چهار پله رو طی میکنه. این نکته اوله. این مراتب رو باید بگیم، کاملا توضیح بدیم. نکته اول چی بود؟ بنابر عقیده صاحب کفایه حکم چهار مرتبه داره، بهش میگن مراتب حکم. چهار مرحله داره، بهش میگن مراحل حکم. چهار تا پله حکم باید طی بکنه. یک، مرحله اقتضا. دو، مرحله انشاء. سه، مرحله فعلیت. چهار، مرحله تنجز. اینا رو با تعریف بکنیم. پنج سال پیش اگر یادتون باشه اینا رو زیر سوال بردیم. حالا باید دونه دونه از این مراتب رو تعریف بکنیم. مرتبه اقتضا یعنی چه؟ یک کلمه، مرتبه اقتضا یعنی مرتبه مصلحت و مفسده. و سلام. مرتبه مصلحت و مفسده، خداوند تبارک و تعالی میبینن این عمل مصلحت داره، اون عمل مفسده داره، میگن مرتبه چی؟ اقتضا. مرتبه مصلحت داشتن و مفسده داشتن میگن مرتبه اقتضا. ملاحظه میکنید مرتبه ریشه یه اسم دیگه هم داره، میگن مرتبه ملاک. دوم، مرتبه انشاء. مرتبه انشاء چیه؟ عبارت معروف پیروز آبادی، به اون مرتبه جعل القانون، جعل با عین، به اون مرتبه جعل القانون و ضرب القاعده که تا هنوز ابلاغ و اعلامی نسبت به او صورت نگرفته میگن مرتبه انشاء. حفظ شدید؟ به اون مرتبه جعل قانون و ضرب القاعده که نسبت به او هنوز ابلاغ و اعلامی صورت نگرفته میگن مرتبه انشاء. مثال بزنم، شارع میبینه این عمل مصلحت داره، این قانون را جعل میکنه، واجب است، ولی این وجوب تا هنوز به مرحله ابلاغ و اعلام به مردم نرسیده. یا شارع میبینه که این عمل مفسده داره، این مرتبه اقتضا، این قانون رو جعل میکنه، این عمل حرام است، ولی تنوز به مرحله اعلام و ابلاغ به مردم نرسیده، یعنی تنوز به مردم ابلاغ نشده، اعلام نشده. مثل صدر اسلام، مثل صدر اسلام پیامبر اکرم علم به قوانین زیادی داشت که خداوند داره، علم به قوانین زیادی داشت که خداوند این قوانین را داره، شرب خمر حرام، زکات واجبه، ولی ابلاغ به مردم نمی کرد. چرا ابلاغ به مردم نمی کرد پیامبر؟ می ترسید که مسلمونا برگردن، نامسلمونا مسلمون نشن. چون اگر مثلا همون اول وجوب زکات رو به مردم پیامبر اکرم اعلام میکرد، اونایی که مسلمان شدن برمیگشتن، میگفتن این دینه رو نخواستیم. کسانی که مسلمان نشدن گفت خیلی خوب، ما که هنوز مسلمان نشدیم، همین عدم الاسلام رو استمرار میدیم. تعریفش باید روشن باشه. مرتبه انشا به اون مرتبه جعل القانون، قرار دادن قانون، و ضرب القاعده، زدن قاعده، جعل القانون و ضرب القاعده، که هنوز به مرحله ابلاغ و اعلام به مردم نرسید. مرتبه سوم مرتبه فعلیت. مرتبه فعلیت به مرتبه ابلاغ و اعلام گفته میشه، یعنی اون حکم زمانی که اعلام به مردم میشه، ابلاغ به مردم میشه، میگن حکم به مرتبه چی رسیده؟ فعلیت. پس مرتبه فعلیت یعنی همون مرتبه ابلاغ و اعلام به مردم. مثلا شارع میبینه این عمل مصلحت داره، وجوب رو میبره روش، بعد به مردم اعلام میکنه، اعلام میکنه که افعل، وجوب رو برده روی اون فعل، این میگن مرحله فعلیت. یا شارع میبینه این عمل مفسده داره، مرتبه اقتضا، حرمت رو جعل میکنه براش، مرتبه انشاء، به مردم اعلام میکنه لا تفعل، یعنی حرمت ابلاغ میشه به مردم، بی میگن مرحله چی؟ فعلی. چهار مرحله تنجس. مرحله تنجس تعریفش میدونید چیه؟ یک سه کلمه، مرحله عدم معذوریت عبد. به اون مرحله که دیگه عبد معذور نیست میگن مرتبه تنجس. چرا معذور نیست؟ مکلف علم داره به حکم فعلی و قادر بر امتثال هم هست. اینجا دیگه میگن حکم به مرحله تنجس رسیده. مرحله تنجس رسیده یعنی چه؟ یعنی اطاعت میطلبه، باید اطاعت بشه، اگر اطاعت نشه عقاب میاد در میون. این چهار مرتبه حکم، چهار مرحله حکم حفظ شدید. مرتبه چی بود؟ اقتضا، یعنی مرتبه مصلحت و مفسده. مرتبه انشاء، عبارت مرحوم فیروزآبادی، جعل القاعده بدون ابلاغ. سه مرتبه فعلیت، یعنی مرتبه ابلاغ. چهارم مرتبه تنجس، یعنی عدم معذوریت مکلف. این نکته اول. نه اتفاقی نیست، لذا نظریه دقیق 5 سال پیش براتون گفتم. بارک الله، امام میگه که احکام دو مرحله هست، انشاء و فعلیت و سلام، دیگه بقیه مراحل نیست. لذا مرحوم فیروزآبادی میگه که همه هر سالی ما داشتیم اینا را، لذا مرحوم فیروزآباد در حاشیه میفرماید که این دو مرحله از مراحل حکم شمردن مسامه است. فعلیت همون معذوریت نیست، تنجسه. ابلاغ بشه شما یه شرایطی هم زمیمش بکنید، ولی صرف این که ابلاغ بشه که گردنگیر شما نمیشه که. آقا سید ممکنه بیان بشه شما شرایط نداشته باشید، از رابطه حکم نباشه. خب تنجس که مربوط به شارع نیست آقا سید، تنجس مربوط به عبده، عدم معذوریت عبد. خب تمام شد، این اشکال امام دیگه، اشکال مرحوم فیروزآبادی. این نکته اول. مراتب و حکم 4 تاست. مطالب ساده است، خسته هستیم. مراتب و حکم 4 تاست: اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجس. این نکته یک. نکته دوم که عقیده صاحب کفایه است، البته اختلافیه، هر حکمی با احکام دیگه تضاد دارن، کجا؟ در مرتبه فعلیت و سلام. هر حکمی با احکام دیگه تضاد دارن در مرتبه فعلیت. عبارت منو گوش میدید؟ هر حکمی با احکام دیگه، مثلا وجوب با او 4 تا حکم دیگه، وجوب با حرمت، وجوب با استحباب، وجوب با کراهت، وجوب با اباحه، تضاد دارن در مرتبه چی؟ فعلیت. یا بفرمایید حرمت، هر حکمی با بقیه احکام، یعنی حرمت با اون چند تایی دیگه، چهار تایی دیگه تضاد دارن در مرتبه چی؟ ولایت. حالا باید توضیح بدیم. اینکه صاحب کفایی میگه که این چهار هر حکمی با بقیه احکام در مرتبه فعلیت با هم دیگه تضاد دارن، آبشون توی یه جوب نمیره، میگه در مرتبه فعلیت، یه همین که گفته در مرتبه فعلیت شامل تنجز هم به طریق اولا میشه، بله در مرتبه اقتضا و انشا با هم دیگه تضادی ندارن. حالا باید اینا رو توضیح بدیم یعنی چه. نگاه کنید، شارع مقدس نسبت به یک عمل امر بکنه بگه ایها الناس افعل، و نسبت به همین عمل نهی بکنه بگه ایها الناس لا تفعل. الان این افعل و لا تفعل من شد چه مرتبه ای؟ به مردم بگه افعل لا تفعل، فعلیت. این تضاد دارن با هم دیگه، یعنی نمیتونه یک شی هم وجوب فعلی داشته باشه. همینجا توضیح بدید وجوب فعلی یعنی چه؟ یعنی وجوب ابلاغ شده به مردم، هم حرمت فعلیه داشته باشه، بالفعل حرام باشه. حرمت فعلیه یعنی چه؟ حرمت ابلاغ شده به مردم. تضاد دارن این دو تا با هم دیگه، وجوب و حرمت فعلی هر دو با هم دیگه تضاد دارن. شارع نسبت به یک عملی اعلام بکنه به مردم واجب، وجوب فعلی ابلاغی، نسبت به همون عمل اعلام بکنه که حرام، حرمت فعلی ابلاغی اعلامی. این نمیشه. از صاحب کفایی میفهمد که هر حکمی با بقیه احکام تو کدوم مرتبه با هم دیگه تضاد دارن؟ مرتبه فعلیت. در مرتبه اقتضا تضاد ندارن. ممکنه یک عمل در واقع هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، از یه جهت مصلحت از یه جهت مفسده. در مرتبه انشاء با هم دیگه است کلام صاحب کفایی هستا، در مرتبه انشاء با هم دیگه تضادی ندارن. یعنی شارع جعل قانون بکنه بگه این عمل واجبه و این عمل حرامه، ولی به مردم تنوز ابلاغ نشده. البته کلام صاحب کفایی قبولش سخته، به نظر میرسه که در مرتبه انشام چی داشته باشن؟ تضاد داشته باشن، چون یلزم لغویت الانشائین. حالا کاری به اون نداریم، عقیده صاحب کفایی رو میخوایم بگیم. اقتضا دیگه اینو نگید، یک عمل زو جهتین باشه، از یه جهت مصلحت از یه جهت مفسده، چه اشکالی داره؟ چرا از یک جهت؟ از یه جهت که محاله، که عمل سه نوعه دیگه، عمل زو جهتین واحد فقط مصلحت، عمل زو جهتین واحد فقط مفسده، عمل زو جهتین محاله. این حالا این مثل صلات در دار قسمی هم مصلحت دارم مفسده. اصلا اساس مسئله اجتماع امرانی همینه، مجمع باید منات الحکم درش باشه. این نکته دومه، هر حکمی با بقیه احکام در مرتبه فعلیت و ابلاغ و اعلام به مردم تضاد داره. یک شی نمیتونه هم وجوب فعلی داشته باشه هم حرمت فعلی، یعنی شارع وجوبش رو اعلام بکنه به مردم، حرمتش هم اعلام بکنه به مردم، نمیشه. در مرتبه تنجز هم همینجور، ولی در مرتبه اقتضا و مرتبه انشاء بنار اخری صاحب کفای تضادی نیست. یعنی یک عمل در واقع هم مصلحت داره هم مفسده، این مرتبه اقتضا. یک عمل شارع در مقام جعل القانون هم وجوب را برای جعل میکنه هم حرمت. این مرتبه انشاء مرموم حکیم اومده یه توضیح داده که این بگه در مرتبه انشاء کلام صاحب کفای درسته، چون مرتبه انشاء میدونید چیه؟ مرتبه انشاء اینه که حکم شارع زمانی که میخواد جعل الحکم بکنه نگاه به منات میکنه، اگر منات رو جعل الحکم میکنه، حالا اهم از اینکه مانع باشد از فعلیت یا مانع نباشد. اگر ما گفتیم یک عملی میتونه هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، خب حکم انشایی بر اساس چیه؟ مصلحت و مفسده. وجوب میاد، حرمت هم میاد. بعد مرحوم حکیم میگه وجوب حرمت در مرحله جعل القانون میاد، اهم از این که مانع داشته باشد از فعلیت یا مانع نداشته باشه. مثلا نگاه کنید، یک عملی در واقع مصلحت داره، شارع وجوب رو میبره روش، آقا این وجوب اگر بخواد فعلی بشه مانعی داره؟ نه. یک عملی مفسده داره، شارع حرمت رو میبره روش، اگر بخواد این حرمت فعلی بشه مانع داره؟ نه. ولی یک عمل هم مصلحت داره هم مفسده، شارع در مقام جعل القانون هم وجوب میبره روش هم حرمت، ولیکن این دوتا هر دو بخواد به مرحله فعلیت بیاد مانع داره. مرحوم حکیم میگه در مرتبه انشاء، یعنی در مرتبه جعل القانون، بدون اینکه ابلاغی به مردم صورت بگیره، احکام با هم دیگه تضادی ندارن. چرا؟ چون احکام انشایی تابع، شما بگید خیلی حرف زدن مخلوط شد، احکام انشایی تابع چیه؟ مساله و مفاسد، اعم از این که این احکام برای فعلی شدنشون مانع داشته باشند یا مانع نداشته باشند. میخواد بگه این تضاد تو فقط مرحله چیه؟ نشون دادن. تو مرحله بینشونی ممکنه هم وجود داشته باشه هم ارمه. این نکته دوم. حالا بالاخره اون یه خطه چی بود که همه شوردیم زیاد؟ هر حکمی با بقیه احکام بنابر عقیده صاحب کفایه در مرتبه چی با هم دیگه تضاد دارن؟ فعلیت. و وقت اینو شفاف کردم، شاره یک عملی رو بگیره هم وجوب فعلی رو ببره روش، بگه مردم واجبه، هم حرمت فعلی بگه مردم حرامه. این دو نکته. حالا نتیجه میگیریم، نتیجه اینه. این نتیجه خودش یه قیاسه. اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شیء واحد التکلیف المحال است. التکلیف المحال، نه التکلیف بالمحال. ای صغرا. و التکلیف المحال باطل است اندل همه. اندل همه یعنی کی؟ یعنی حتی اشاعره‌ای که میگن التکلیف بالمحال ممکنه، میگن التکلیف المحال باطله. نتیجه بگیرید، اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شیء واحد باطل است نزد همه. حالا صغرا رو توضیح بدید. اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شیء واحد التکلیف المحال است، یعنی شارع وجوب فعلی رو ببره روی عمل، حرمت فعلی هم ببره روی همین عمل، این میشه التکلیف المحال. التکلیف المحال یعنی چی؟ یعنی خود این صدور وجوب فعلی و صدور حرمت فعلی از ناحیه شارع چیه؟ محاله. خود صدور وجوب فعلی و خود صدور حرمت فعلی از ناحیه شارع محاله. این دیگه نوبت به عبد نمیرسه. اصلا معقول نیست که شارع نسبت به یک عمل هم وجوب فعلی صادر بکنه هم حرمت فعلی. پس این مشکل ما نسبت به چی؟ صدور. به عبارت دیگه این لازمش اجتماع ضدین در اراده مولاست. عبارت های خویی، اجتماع ضدین در اراده مولا. یعنی مثلا شارع نسبت به یک عمل وجوب فعلی را صادر بکنه و نسبت به هم عمل حرمت فعلیه را صادر بکنه. این معنیش اینه که مردم، من انجام این عمل را میخوام، دنبالش شما بفرمایید و ترک این عمل را هم میخوام. آیا شارع میتونه یک عملی را بگیره هم فعلشو بخواد هم ترکش؟ نوبت به عبد نمیرسه ها. چون اگه نوبت به عبد برسه دوچار کدوم مشکل ما میشیم؟ از تکلیف و بالمحال. ما میخوام این اصلا از ناحیه شارع صدور وجوب و حرمت فعلی نسبت به شیء واحد ممکن نیست. حالا صغرا روشن شد. اجتماع وجوب و حرمت فعلی نسبت به شیء واحد چیه؟ از تکلیف المحال. چرا؟ چرا از تکلیف المحاله؟ چون لازمش اجتماع ضدین در اراده مولا هست، یعنی مولا اراده فعل بکنه و اراده ترک. و از تکلیف المحال همه میگن باطله، ولی تو از تکلیف و بالمحال اختلاف. عدلیه میگن باطله، ولی اشاعره میگن چیه؟ ممکنه. لذا عبارت معالم حتما تو ذهنتون هست. عبارت معالم اینه، میگه که از تکلیف و بالمحال را اجازه دادن بعضی، قبههم الله، خدا اینا رو تخویب کند. عبارت معالم این بود. حالا این از تکلیف و المحال اشاعره میگن باطله. نتیجه گرفته اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شیء واحد چیه؟ محال. این مقدمه اول. اگر خواستید برای هم مباحثتون مقدمه اول بگید، اینو میگید. نکته اول مراتب حکم، نکته دوم هر حکمی با احکام دیگه در چه مرتبه با هم دیگه تضاد دارن. فعلی که میگیم فعلیت، یه تنجز هم هستا دیگه، موقع که فعلیت اومد دیگه تنجز قطعا میاد، ولی در مرحله اقتضا و انشاء بنا بر عقیده صاحب کفایه تضاد نداره. بعد از این دو تا نکته یه نتیجه گرفتیم. نتیجه چی بود؟ اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شیء واحد التکلیف المحال. چرا؟ چون لازمش اجتماع ضدین، التکلیف المحال هم باطل نزد همه، اونم باطل. این تمام، این مقدمه یه، این هشت خط کفایه. مقدمه دومی که صاحب کفایه فرموده اینه، میگه متعلق احکام یک، اسم نیست، دو، عنوان نیست، سه، فعل مکلف است. تمام شد. یعنی شارع وجوب را نمیبره روی اسم صلات. اسم صلات که واجب نیست که. شارع نهی نمیبره روی عنوان قصد. عنوان قصد که حرام نیست. فرق بین اسم و عنوان، اسم به امر اصیل میگن، امری که حقیقتا در عالم خارج وجود داره، مثل زرد، مثل قیام، مثل مشی، مثل جلوس. جلوس حقیقتا در خارج وجود داره، صاحب کفای اسم جلوس که حقیقتا در عالم خارج بهش میگن مبدع متأصل، مبدع اصیل که حقیقتا در خارج وجود داره بهش میگن اسم. عنوان به امر اعتباری میگن، صاحب کفایه به امر اعتباری میگه عنوان. مثل چی؟ مثل قصد. رفقا ما در خارج قصد داریم یا نداریم؟ ما در خارج قصد نداریم که، ما در خارج این داریم، تصرف در ملک غیر بدون اذن و سلام. تصرف کردن در خارج هست، تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر، این در خارج هست. حالا میان یه عنوانی رو برای این فعلی که در خارج است اعتبار میکنیم به نام چی؟ قصد. اسمه؟ نه. حالا خب عقیده صاحب کفایه در مقابل اسم انداخته. البته شما گفت اسم و عنوان یه چیزه، عقیده صاحب کفایه نیست. حالا صاحب کفایه میگه بابا حکم رو چی میره؟ چی متعلق حکم اسم؟ میگه نه بابا اسم چه کار است؟ اسم لفظه. رو عنوان؟ نه. میگه حکم رو عنوان نمیره، عنوان یه لفظه. بس رو چی میره؟ میره روی فعل مکلف، یعنی اون عملی که مکلف در خارج انجام میده متعلق احکام اینه. میگین دلیل چیه؟ میگه دلیل پر واضحه. رفقا دلیل چیه؟ همیشه احکام میره روی چیزی که مصلحت داره و مفسده. خب اس که مصلحت و مفسده نداره که، عنوان که مصلحت و مفسده نداره که. اونی که مصلحت و مفسده داره فعل خارجی مکلفه. الان نشستن شما در اینجا مصلحت داره، گوش ندادنتون مفسده داره، متوجه هستید؟ مثلا غذای حلال خوردن مصلحت داره، غذای حرام خوردن مفسده داره. این هم مقدمه دوم که خیلی مقدمه دوم اگر در عرض یک دقیقه بخوای برای هم مباسم، یک دقیقه هم نمیخواد. متعلق حکم فعل است و نه اسم نه عنوان. چرا؟ چون همیشه متعلق احکام باید چیزی باشه که مصلحت و مفسده داره. چی مصلحت و مفسده داره؟ و فعلی که مصلحت و مفسده داره. اگر اسم و عنوان مصلحت و مفسده داشته باشه، ما هزار مرتبه میگیم اسم به کار میبریم. اینا مقدمه دوم. اینا همش برای استدلالاتش به درد میخوره. اون استدلال اصلی که بیاد، ما تو صغرا به هر چهار مقدمه نیاز داریم. چون اگر بگه، حالا همینجا بگه، چون اگر صاحب کفایه متعلق احکام اسمه، خیلی راحت اجتماع امر نمیشه چی؟ ممکن. چرا؟ چون ما اینجا دوتا اسم داریم. اگر بگه متعلق احکام عناوینه، خیلی راحت میگه اجتماع امر ممکن. البته این اجتماع دیگه مسامه است، میشه اجتماع چی؟ موردی. لذا تمام این مقدمات، البته میرزایی ناینی میگه بعضی از مقدمات به درد نمیخوره اصلا، حالا میرسیم که کدومش به درد میخوره. اینا مقدمه دو. مقدمه درد که سخت نیست که، ساده است. مقدمه سوم از هم روز اول میگفتیم، طلب حاصل بارکلا. میرزای نائینی در اجود اشکال گرفته، گفته که اگر ما بگیم متعلق احکام فعل مکلفه، دوچار دوتا مشکل میشیم. مشکل دومش همینه که آقای بیگی فرمودن، طلب حاصل، آدرس می نیست بعدا تحقیق بکن، اجود جلد یک صفحه 352. حالا ما داریم کلام کفایه رو میگیم. مقدمه سوم همون مقدمه است که از اول اجتماع امر نهی هی میگفتم. مقدمه اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد فعل خارجی هست یا نیست. حالا ایشون تعبیر میکنه به معنون. معنون همون فعل خارجی هست، کلمه قلمبه سلمبه نگیرید. آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون و فرد خارجی هست یا نیست؟ یعنی گاهی یک عمل خارجی است که دو تا عنوان داره، دو تا اسم داره. آیا این دو تا اسم داشتن این عمل خارجی رو دو تا عمل بکنه که بشه مثل دو تا دونه تسبیح، یا این دو تا عنوان داشتن این عمل خارجی رو متعدد نمیکنه؟ یادتونه هی از اول اجتماع امر نهی میگفتیم، در مسئله سه نظریه است. اونجا میگفتیم دو نظریه معروف اگر یادتون باشه، حالا در مسئله سه نظریه است. یک نظریه صاحب کفایه، صاحب کفایه میفهمن که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. معنون یعنی چه؟ فرد خارجی. کلمه خیلی اذیتتون نکنه، معنون یعنی عمل خارجی، فرد خارجی. این عقیده صاحب کفایه است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون و فرد خارجی نیست. بعد صاحب کفایه نظیر میاره، یه شاهد میاره، اینا دلیل نیست. میگه خداوند تبارک و تعالی هزار تا عنوان داره، عالم هست، قادر هست، رحیم هست، کریم هست، رحمان هست، رازق هست، فلان هست، فلان هست، ولی این تعدد عنوان باعث نمیشه که خداوند نعوذ بالله بشه متعدد. خداوند بسیط الحقیقت هست. یه شاهدی هست که ایشون میاره، این نظریه. یه چیز دیگه عنوان و صفت، یه چیز دیگه فرقی نداره که اول معالم، صفحه 22 که میگه اول معالم، یعنی اول معالم از اونی که میخونن، فرق بین اسم و صفت و عنوان. این نظریه اول. دوم نظریه میرزای نائینی. میرزای نائینی دقیقا در مقابل صاحب کفایه است، میگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون و فرد خارجیه. البته خاله میرزا دلیل داره برای خودش، میگه اگر یک عملی دوتا عنوان داشت، این دوتا عنوان داشتن باعث میشه که در خارج بشه دوتا عمل. این دوتا نظریه سوم، نظریه مرحوم کمپانی. نظریه مرحوم کمپانی همونه که مرحوم مظفر داشت. مرحوم مظفر چی داشت؟ یتعدد و ولا یتعدد، قدش افتاده. گاهی تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست، گاهی تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. یعنی کلام صاحب کفایه میشه سالبه کلیه، کلام میرزای نائینی میشه موجبه کلیه، و کلام مرحوم کمپانی هم میشه چی؟ تفصیل. بله؟ میشه مخلوط دیگه. بفرمایید. تفصیل. آقا سید چرا قول اوله؟ مرحوم کمپانی تفصیل قائل میشه، میگه بعضی از صفات باعث تعدد هست، بعضی از صفات باعث تعدد نیست.
لازم نیست تعدد.
نه، این لازم نیست تعدد شد. میگه بازم همونه. اگر ما دو تا یه موجبه کلیه داشتیم یه سالبه کلیه، معنیشه که تفصیل همونه؟ خب نیست دیگه. بله موجب تعدد نمیشود، اون دو موجب تعدد به نحو مطلق نمیشود. اینم مقدمه است. تا الان دو صفحه یه خط کم براتون گفتم. مقدمه چهارم هم خبرتون بگم. مقدمه چهارم هم میگیم. میگه اگر چیزی در عالم خارج یه خیلی کم کار داره که باید فرد روش مانور بریم حسابی. چون فرد باید اولی مقدمه فلسفی که مسئله اصالت الوجود، اصالت ما، اینو باید خوب بپزونیم. اصالت الوجود یعنی چی؟ اصالت ما یعنی چی؟ تو فلسفه خوندید؟ رفقا خوندید یا نخوندید؟ خب حالا ممکنه اینو فرد بپرسه، حالا این مسئله اصالت الوجود، اصالت الماهیت که تو تمام کتابای فلسفی هست. و کتاب فلسفی نمیتونیم پیدا بکنیم الا اینکه این داخلش هست. اصلا جز مسائل مهم فلسفه است. خب چه اثری داره حالا؟ کدوم مشکل از مشکلات جامعه ما رو باز میکنه؟ کدوم گره رو باز میکنه؟ حالا اون ربط اینو نگید، چون اگر اینو بگید اشکال به همه وارد، هم به نائینی، هم به امام، هم به آغازی، هم به کمه، به همه اینها اشکال وارده. چون مثلا کاملا فلسفه رو مخلوط کردن به چی؟ اصول. حالا اینو نگید. حالا فرد باید اول این مقدمه رو خوب به اصالت الوجود یعنی چه؟ اصالت الماهیت یعنی چه؟ اقوالی که در مصر است، در مصر چند نظریه است؟ سه نظریه است. بارک الله. اصالت با وجود، ماهیت امر اعتباری و انتزاعی، اصالت با ماهیت، وجود امر اعتبار. نظریه سوم چیه؟ اصالت با هر دو است. همین نظریه که استاد ما داشت، پارسال گفتن، آقا سید گفتن که نظرشون بر نگشته، مجبور شدن برام پیششون. حالا مقدمه چهار میشه مطرح میکنه، میگه چیزی که در خارج یه وجود داره، یه وجود، یه ماهیت داره. هر چیزی که در خارج یه دونه وجود داره، در خارج یه دونه ماهیت داره. مثلا صلات، صلات خالی در خارج چند تا وجود داره؟ یه وجود. صلات که صد تا وجود نیست، یه ماهیت داره. یا مثلا غصب، یه وجود داره، یه ماهیت داره. برای صلات در دار غصبی اگر کسی بگه دو تا وجودن کنار هم، مثل دو تا دونه تسبیح، قرن چند تا ماهیت دارن؟ دو تا ماهیت. این هم دو صفحه و نیم. حالا یه چند خط بنویسید ببینیم به کجا میرسید. نه پس نگرفت، پس نگرفت، پس نگرفتن. البته یه جوری توجیه معنی میکنن که یعنی پس گرفتن. حالا البته هر کسی نظریه که میده باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. نظری هم خوبه انسان بگه، مورد نقد و بررسی قرار بگیره، تا یک نظریه اساسی به دست بیاره. مقدمه اول، مقدمه اول، مراتب حکم بنابر قول مصنف. یک، مرتبه اقتضاء و ملاک. دو تا نقطه بذارید همان، شما بگید من بفهمی توضیحات بیرونی یکم مفید بوده، همون مرتبه مصلحت و مفسده و سلام. دو تا نقطه بذارید همان مرتبه مصلحت و مفسده است. همون مرتبه که آیا عمل مصلحت داره یا مفسده یا هر دو یا هیچ کدوم، همان مرتبه مسند و مفسد است. دو، این عبارت فیروزآبادی رو میگیم، دو، مرتبه انشاء همان مرتبه جعل القانون با اینا جعل القانون و ضرب القاعده است، بدون اینکه شما بگید ابلاغ و اعلام نشده، بدون اینکه اعلام و ابلاغی نسبت به او صورت بگیرد. تو کفایی یکی حدیث خوندم درباره دنیا بود، نه؟ دوست دارید یه حدیث براتون بخونم؟ این حدیث پیامبر اکرم فرموده، من میخونم ببینید مال کدوم زمانه. و سیعتی زمانون علا امتی یحبون خمسن و ینسون خمسا. یک، یحبون دنیا و ینسون الاخره. دو، یحبون القصور و ینسون القبور. سه، یحبون النساء و ینسون الحور. چهار، یحبون المال و ینسون الحساب. پنج، یحبون النفس و ینسون الرب. خب حالا تا اینجا تنو ضربت تمام نشد. یحبون النفس و ینسون الرب. یحبون النفس، نفس یعنی خود، خودشونو دوست دارن، و ینسون الرب. حالا آخرش، این مربوط به کدوم زمان 1400 سال پیش تقریبا پیامبر اکرم فرمود؟ دقیقا همین زمان خودمون، دقیقا. حالا بعدش، بعد پیامبر میفرماند که اولائک بریئون منی و انا بریئ منهم. خب حالا این تمام شد. حالا یه روایت دیگه داریم از پیامبر اکرم، میخوایم زمینه کنیم به این روایت. روایت داریم که اگر من از کسی بری شدم شفاعت من بهش نمیرسه. خب حالا یه روایت دیگه هم زمینه میخوایم بکنیم. پیامبر فرموده اگر شفاعت من به کسی نرسه کسی وارد بهش نمیشه. ما همینجور دیگه پیش برید، به کجا میرسیم ما؟ ظاهرا خب به اون صورت بگیرد. نوشید انشاءالله. من این کتاب اینا آقا یکی تو ذهنم نیست.
شما مرتبط با امام.
سه، مرتبه فعلی. سه رو که نوشید، دو رو که نوشید که کاملا تا آخرش نوشتید بدون اینکه اعلام بدید. این مثال برای دو مثال زدیم، مثل پیامبر اکرم در صدر اسلام علم به قوانین الهیه زیادی داشتن، علم داشتن که فلان چیز واجب فلان چیز حرام، ولی ابلاغ به مردم نمی کردن. مثل حرمت خان، ما در کفایی یک داشتیم اگر یادتون باشه، اصلا آقا امام زمان همین الان علم به قوانین زیادی دارن ولی ابلاغ نکردن. بعد از که آتش بردن ابلاغ، یادتون هست یادتون نیست؟ در بحث تقسیمات واجب، بحث تقسیمات واجب، بله بارک الله. مانع چهارم، مؤید من هستید؟ بله، منجد. سه، حالا من کاری به اینا ندارم. سه، مرتبه فعلیت یا بعث و زجر. دو خط، میگم دو خط، نیم خط، نیم خط، دو تا نقطه بذارید، همان مرتبه اعلام و ابلاغ به مردم است. چهار، مرتبه تنجز، همان مرتبه عدم معذوریت عبد است، پرانتز، به واسطه علم و قدرت بر امتثال، پرانتز ببندید. از چه جهت؟ که از مراحل حکم نیست، عرض کردیم دیگه، مثل حضرت امام معروف فیروزآبادی قبول نداره. خب با حفظ این نکته، با حفظ این نکته، هر حکمی با حکم دیگر، این تعبیرات منو دقت میکنید یا نه، هر حکمی با حکم دیگه، وجوب یعنی وجوب با او چارته دیگه، حرمت با او چارته دیگه، فلان با او چارته دیگه، هر حکمی با حکم دیگر در مرتبه فعلیت، پرانتز، و تنجز. چرا گفتم و تنجز تو پرانتز؟ صاحب کفایی نفرموده، ولیکن اگر در مرتبه فعلیت با هم دیگه تضاد داشتن، معنیش که مرحله بعدی با هم دیگه تضاد دارن. احسنتون، پرانتز ببند. البته ربطی نداشت ولی حالا بد نبود. چه ربطی داره؟ حالا من یه چیزی میگم، شما اینا رو خیلی هر حکمی تبلیغم برن رفقا، تبلیغم برید، پشیمون میشید بعد. متوجه هستی؟ میگه حالا چرا خود شما نمیرید؟ خب حالا اگر من نمیرن، جور 5 تا استاد دیگه میکشم که اونا برن، جور 6 تا استاد دیگه میکشم. متوجه هستید؟ من نمیرم ولی باعث میشه که 5-6 نفر برن. حالا من تو ایام خودش میرم. بله، هر حکمی با حکم دیگر در مرتبه فعلیت و تنجز تنافی دارند. پس اجتماع وجوب، البته حالا اگر حال دارید به محاضرات آقای خویی مراجعه. آقای خویی میگه کی گفته اینو با هم دیگه تضاد دارن؟ اصلا اینو با هم دیگه تضاد نداره. میگیم چرا؟ میگه چون این احکام امر اعتباریه، امر اعتباری که با هم دیگه تضادی نداره، که این حرف آقای خوییه. حالا دیگه مراجعه کنید اونو. پس اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شیء واحد. آقا یه لحظه با من باشید، وسواسم. اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شیء واحد یعنی چه؟ یعنی شارع وجوب رو ببر روی عمل. و چنو وجوبی؟ وجوب اعلامی، وجوب ابلاغی. حرمت هم ببر روی همین عمل، وجوب ابلاغی اعلام. اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شیء واحد التکلیف المحال است. تکلیف المحال است، پرانتز، چون اگه گفتی چرا چی؟ اجتماع. چون اجتماع ضدین در شیء واحد است. خب اجتماع ضدین که شد، از نای شارع صادر نمیشه دیگه، نوبت به عبد نمیرسه. پرانتز ببندید. و التکلیف المحال محال است حتی عند الاشاعره. چرا گفتی حتی عند الاشاعره؟ اونا التکلیف و بالمحال رو اجازه میدن. پس اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شیء واحد محال است. مقدمه دوم، مقدمه دوم که عرض کردیم، هم مرحوم حکیم اشکال داره، هم میرزای نائینی. میرزای نائینی که میگه میگه ظاهر مطلب صاحبی که باید طلب حاصل و توجیهش بکنه. مقدمه دوم، احکام شرعیه. ساده است، مطالب خیلی ساده است. به اسماء و به عناوین انتزاعیه ای که مطابقی در خارج ندارند تعلق نمیگیرد، بلکه به افعال مکلفین که در خارج از آنها صادر می شود تعلق می گیرد. چون غرض، پرانتز رو باز کنید، مصلحت یا مفسده. اگه بخون جزوات دقیق بنویسید، بعدش هم باید بنویسید یا غیرهما. مصلحت یا مفسده یا غیرهما. این غیرهما بنابر عقیده کیه؟ اشاعره. اون جهتی که موجب طلب، حالا هر کی میخواد باش. پرانتز رو ببندید. چون غرض مترتب بر اسماء مجرده و عناوین انتزاعیه نیست، بلکه مترتب بر افعال فقط میشود. مقدمه سوم، بذارید برای خب صاحب جمعه همینو میخواد بگه. میگه که اگر شما میگید حکم رفت روی فعل خارجی، پس رو در لسان دلی حکم رفت روی اسم. میگه بابا این اسم که رفت روش به ملاحظه اینه که مرآت است برای فعل چی؟ خارجی، نه که خودش مستقلن متعلق حکمه. اذا عرفت هذه الامور، مطالب رو هم مطالعه میکنید هم مباحثه بکنید، حیفه. البته اگر این بلنگو بذاره آسه، نمیشه یه جوری مثلا که بم نباش. اذا عرفت هذه الامور فلحقه و القول بالامتناع، زمانی که شناختی تو این امور عشره را، ساوک بای چند تا امر مطرح کرد؟ 10 تا امر. تو ذهنتون هست این 10 تا امر درباره چی بود؟ یکی درباره واحد بود، اولی واحد بود، دومی چی بود؟ فرق این مسئله با مسئله نهی در عبادت بود. سومی چی بود؟ اصولی بودنش بود. چهارمی چی بود؟ عقلی علت. پنجمی چی بود؟
جلیل علت ملاک
مطلق وجوب مطلق حرمت. ششمی چی بود؟ مندوه. هفتمی چی بود؟
دو تا توهم.
هشتمی چی بود؟ مجمع در واقع سعادت. نهمی چی بود؟ احراز. دهمی چی بود؟ ثمره. این باید همش تو ذهنتون باشه. اذا عرفت هذه الامور، آقا سید ما اینا رو میگیم نه برای این چیزا. اذا عرفت هذه الامور، زمانی که شناختی تو این امور عشره را، فالحق هو القول بالامتناع. حق قول به امتناع هست. خب برای بزنید به حق. آقا اجتماع امرنای در شی واحد محاله. کما ذهب الیه المشهور، مشهور رو همونطوری که رفته است به سوی این قول به امتناع، کی رفته؟ مشهور. تمام. و تحقیق و این تحقیق و مبتدا او دو خط بعد یه توقف پیدا کنید خبرش. میگه اگر خواستیم ما این قول را تحقیقش بکنیم، ما این قول را یه جوری براتون تحقیق میکنیم که تمام ادله‌ای که برای اقوال دیگه آورده شده باطل بشه. بله اگر خواستیم این قول را یه جوری تحقیق بکنی که ادله سایر اقوال باطل بشه، متوقع بر چند تا مقدمه است؟ 4 تا. 4 تا مقدمه رو میگیم. و تحقیق و مطالب پر واضحه. و تحقیق و تحقیق این قول، یعنی قول بالامتناع، علی وجه، تحقیق بکنیم به صورتی که یتزه بهی فساد و ماقیله او یمکن ان یقاله، که روشن بشود بهی. این ضمیر بهی دقیقش میخوره به وجه. حالا اگه بخواید بزنید به تحقیق برای وضوع مطلب بزنید، ولی از حیث نحوی میخوره به وجه. تحقیق این قول به صورتی که روشن بشود به سبب این تحقیق. چی روشن بشه؟ با این تحقیقات ما چی روشن بشه؟ فاسد بودن آنچه که گفته شده است یا ممکن است که گفته بشود. این من بیان ما میکنه. او چیزی که گفته شده یا ممکنه گفته بشه چیه؟ از اقسام استدلال برای سایر اقوال. یعنی ما یه قول رو یه جوری تحقیق بکنیم که با این تحقیقات ما ادله‌ای که برای اقوال دیگه گفته شده یا ممکنه آیندگان بگن، اون ادله چی میشه؟ مردود میشه، فاسد میشه. این وجود یعنی اقسام، از اقسام استدلال برای سایر اقوال. یتوقف و این تحقیق، این یتوقف خبر علا تمهید مقدمات، بر آماده کردن مقدمات 4. اگر کسی یکی از این مقدمات را اشکال بگیره، اون دلیلی که بعد صاحب کفایه میگه دیگه باطل میشه. اهداها، خب دیگه حالا ما اشکال گیریم، حالا ایشون که اشکال نداره که. اهداها یکی از مقدمات اینه، انه شأن. من نمیدونم این مقدمه اول گرفتی یا نگرفتی. آقا هر حکمی با بقیه احکام در کدوم مرتبه با هم دیگه تضاد دارن، آبشون توی جوب نمیره؟ فعلیت. در مرتبه اقتضا و انشا با هم دیگه تضادی نداره، چون اثری نداره، اون اثری نداره. لذا اگر شما علم پیدا کنید به حکم انشایی، امتثال بر شما واجب نیست، اثری نداره. البته بعد از ماشین فرضونه که در مرتبه انشا ما هم دیگه چی دارن؟ تضاد دارن. انه شأن لا ریب فی ان الاحکام الخمسه متضادتون فی مقام فعلیتها، شکی نیست در این که احکام خمسه یعنی هر حکمی با بقیه احکام تو ذهنتون باشه. احکام خمسه تضاد دارند، با هم دیگه نمی سازند، تضاد دارند در مقام فعلیتشان. اینها رو بزنید به احکام خمسه. بابش تفسیره، تفسیر از برای فعلیت و بلوغها الى مرتبت البعث و زجر، و در مقام رسیدن اون احکام به مرتبه بعث، یعنی افعل گفتن و زجر، لا تفعل گفتن. بعث مراد از بعث فعلیه، زجر هم زجر چیه؟ فعلی. و رسیدن اون احکام به مرتبه بعث فعلی و زجر فعلی. ضروری ضرورت علت است برای متضادتون، رفته تو حاشیه، اینا با هم دیگه تضاد دارن. چرا؟ ضرورت ثبوت المنافات و المعاندت تامه بین البعث نحو واحد فی زمان و زجر انه فی ذاک الزمان. اینم دلیل صاحب کفایه، دلیل عین چی است؟ مدعا است. به خاطر اینکه بدیهی است که ثابت از منافات و بابش تفسیره، ثابت از منافات و تعاند کامل بین بعث، بعث یعنی چی؟
زجر.
یعنی افعل، بعث یعنی زجر آسیه، بعث یعنی افعل، بین بعث به نحو واحد، بعث به سمت یک چیز در یک زمان. یعنی شارب یا ایها الناس افعل، امر رو ببر روی یک شی، و زجر از همون واحد در همون زمان، فیزا که زمان یعنی زمان بعث، یعنی در همون زمانی که شاره نسبت به این عمل افعل گفته، در همون زمان هم چی بگه؟ لا تفعل، معقول نیست. عقیده صاحب کفایه اینه که تعدد جد موجب تعدد معنون نیست. خب بله، چی اشکال نده در مقام مصلحت و مفسده، نه در مقام فعلی. فیزا که از زمان و علم یکن بینها مزادتون مالم تبلغ الى تلک المرتبه، اگرچه نمی باشد بین احکام تضادی مادامی که نرسد اون احکام به آن مرتبه. آن مرتبه اینه کدوم مرتبه؟ مرتبه فعلیت. اشاره داره به مرتبه اقتضا و مرتبه انشاء. میگیم چرا؟ میگه لعدم المنافات. آخه این دلیل که نیست که این لعدم المنافات و المعاندت بین وجودات اهل انشائیت قبل البلوغ الیها، چون نیست منافاتی به معاندت بین وجودات احکام. کدوم وجودات؟ وجودات انشائیه قبل از رسیدن الیها. الیها را بزنیم به تلک المرتبه، قبل از رسیدن به اون مرتبه فعلیت. انصافا دلیل نیست، کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست. بله مخفی نیست. فافا نتیجه است، ایفا استحالتون نتیجه تضاده. پس تا حالت و اجتماع الامر، بالای امر رسید امر فعلی و نهی، نهی فعلی، محال بودن اجتماع امر و نهی فعلی فی واحدن نمی باشد از باب التکلیف و بالمحال. چرا نمی باشد از باب التکلیف و بالمحال؟ التکلیف و بالمحال در جای میگن که صدور تکلیف از ناحیه اشار مشکلی نداره، از ناحیه عبد در مقام امتثال دوچار مشکل میشه. ولی ما اگر گفتیم که اجتماع و وجوب و حرمت تضاد دارن، اگر بگیم وجوب و حرمت در مرحله فعلیت با هم دیگه تضاد دارن، معنیش اینه که اصل صدور و وجوب و حرمت نسبت به مردم از طرف شارع چیه؟ اشکال داره، با هم دیگه تضاد دارن، اجتماع ضد اینه، محاله. نمی باشد از باب تکلیف و بالمال، بل من جهت انه از جهت این است که تکلیف به نفسی باش زائد است، خود تکلیف محالون. اصلا خود صدور امر فعلی و نهی فعلی به شی واحد محاله، دیگه نوبت به عبد نمیرسه. اینا رو یادداشت کنید، خود صدور امر و نهی فعل از نوع اشاره فاد نتیجه است از داره. فلا یجوز این اجتماع عند من یعنی اشاعره، نزد کسی که یجوز التکلیف به غیر المقدور ایزن، تجویز میکند تکلیف به غیر مقدور را ایزن. این ایزن اینه مثل عدلیه، جایز نیست اجتماع نزد این کس ایزن مثل عدلیه. تمام. ثانیتها مقدمه دوم، انه شأن، هر روز که در سادت کم میخوانیم، لا شبه تا شکی نیست فی ان متعلق الاحکام، در این که متعلق احکام هو فعل المکلف، متعلق احکام فعل مکلف است. یعنی این نمازی که شما الان مشغول خوندنشی همین امر داره، فعل مکلف. و ما تفسیره، و ما هو فی الخارج یستر عنه، و چیزی که اون چیز در خارج صادر می شود از مکلف. و هو باز تفسیره، این هو عطف بر صله، عطف بر صله ما. و هو فاعله و جاعله، چیزی که اون چی چیزی است که آوره بزنید به مکلف، چیزی است که مکلف انجام دهنده اون چیز است و جائل اون چیز است. مراد از جائل جعل بسیط رفقا، جعل بسیط یعنی چه؟ ایجاد، فاعل یعنی موجد، فاعل اون چیز است و موجد اون چیز است. لا ما هو اسمه، نه چیزی که اون چیز اسمه، ضمیر اسمو را بزنید به فعل مکلف. چی متعلق حکمه؟ چیزی که اسم برای فعل مکلف، یکی نیست، نه چیزی که اون چیز اسم است برای فعل مکلف. و هو واضح، هو را بزنید و این نبودن روشن است. ولا ما هو عنوانه، و نه چیزی که اون چیز عنوان است برای فعل مکلف. این مما یکم سنگینه، حواست با من باشه. آقا تصرف در ملک غیر بدون اذن، این فعل مکلف هست یا نیست؟ هست، در خارج هم وجود داره. این تصرف در ملک غیر بدون اذن، ما یه عنوانی رو براش اعتبار میکنی، انتظام میکنی، یه عنوانی رو براش درست میکنی به نام چی؟ غصب. به غصب میگن عنوان. ولا ما هو عنوانه، و نیست چیزی که اون چیز عنوان فعل مکلف. شفافش کردم، ما فعل مکلف در اینجا چی بود؟ تصرف در ملک غیر بدون اذن. عنوانش چی بود؟ غصب. میگه غصب متعلق احکام نیست که. حالا این من بیان ما هو عنوانه میکنه، ما یعنی عناوین، از اون عناوینی که قدون توز انو، این ضمیر انو رو بزن تا جگر من خنک بشه، فعل مکلف. از اون عناوینی که به تحقیق انتظار شده است از فعل مکلف، حواستون جمع باش. به حیث و لولا انتظاؤه تصورن، به طوری که اگر نباشد انتظای این عنوان قصد، تصورن بالاش میرید یعنی در ذهن. چون میبینید عناوین اعتباری و انتظای فقط کجا وجود دارن؟ تو زندگی در خارج. ما در خارج قصد نداریم که، در خارج تصرف در ملک غیر بدون اذن. حتی صلات، میرزای ناینی میگه صلات هم از امور اعتبار است. ما در خارج صلات نداریم که، ما در خارج قیام داریم، قعود داریم، تسلیم داریم، تکبیر داریم و سلام، صلات نداریم. مما قد بله، به حیث به جوری که اگر نباشد انتزای اون عنوان در ذهن، بابش تفسیره، و اختراعی اون عنوان در ذهن، لما کان به هزای شیء خارجن، هر آینه نمی باشد به هزای اون عنوان یک چیزی در خارج. این چی میخواد بگه صاحب کفایه؟ میگه اگر اختراع ذهنی نباشه ما به اضافه خارجی هم نداره. خب یعنی چه؟ این میخواد بگه اگر اختراع ذهنی نباشه اصلا وجود نداره. چرا؟ چون در عالم خارج هم چیه؟ نیست، پس اصلا وجود نداره. عبارت سنگینه ها، این نگید چه ربطی است بین جواب و شرط. صاحب کفایه میخواد بگه اگر اختراعش در ذهن نباشه، خود در خارج هم که ما به ازا نداره، نتیجه پس اصلا وجود نداره. این قیاس مزمره. نه یکون خارج المعمول، این یکون عطف است بر قد انتزعه، و می باشد اون چیزه مثل قصد خارج المعمول. خارج صاحب کفایه به این اموری که در عالم خارج وجود نداره در بس مشتقن داشته، میگه خارج المعمول. در مقابل چی خارج المعمول؟ المعمول بالذمیمه، المعمول بالذمیمه، المعمول بالذمیمه. و یکون و اطفاس بر قدن توزه، مثل ملکیت و زوجیت و رقیت و حریت و مغصوبیت الا، چرا گفته مغصوبیت هیچ نکته نداره ها، الا غیر ذالک از اعتبارات و اضافات. بابش تفسیره، ضرورت علت است برای لا ما هو. حالا دیگه بس باشه و صلی الله علیه و سلم. با دقت مطالعه بشه.